هیچ احساس بکنه که دچار مشکل شده. ببینید مثلا کسی که دندون درد داره یا سردرد داره خیلی راحت مراجعه میکنه به مراکز درمانی، از بیمش استفاده میکنه و خب در جهت درمانش اقدام میکنه. حالا مثلا فکر کنید یه کسی احساس ناراحتی در زندگیش داره، احساس میکنه که نیاز داره که به یک مشاوری همراهش باشه و به لحاظ روحی روانی نیاز مبرمی به ایشون داره و خودش این احساس رو میکنه، میاد با شما، یعنی با اون کسی که کارشناس، گفتگو میکنه، بحث میکنه و بهش ثابت میکنه که من نیاز دارم به یه همچین مشاوری. آیا به این آدم هم در واقع این یارانه که شما میگید اختصاص پیدا میکنه یا اینکه نه فقط اونها که بستری هستن و شرایطشون شرایط خیلی خاصیه؟
من اون توضیح اول یه بار دیگه تکرار کنم. ببینید کسی که بستری اصلا مشمول یارانه ما نمیشه، برای اینکه اون میره تحت پوشش وزارت بهداشت قرار میگیره و حالا اونها هم خدمات مددکاری دارن که اگر کسی نیازمند باشه بهش کمک میکنن. احتمالا من خیلی مطلع نیستم از میزان بودجه و کاری که انجام میشه.
بله.
در بحث بیماران روانی مزمن هم که اون باز یه مبحث جداگونه‌ای داره که مورد بحث شما نیست. اونها رو هم مراکز و سازمان بهزیستی داره که مجوز میده به بخش غیر دولتی، یارانش رو هم عمدتاً خود سازمان میپردازه. در مواردی که اون خانواده ندارن پول پرداخت کنن، در مواردی هم خانواده کمک میکنه یا کاملش رو خانواده میده. اونم مربوط میشه به بخش توان بخشی ما. در حوزه سلامت روان ما در واقع با افرادی مواجهیم که در زندگیشون دچار مشکلاتی شدن. مثلا فرض کنید با همسرشون مشاجره کردن، با فرزندشون مشاجره کردن، این هنوز وارد اختلال و بیماری نشده ولی نیاز داره به مشاوره روانشناسی. این افراد از چند راه میتونن از خدمات ما کمک بگیرن. یک خط 1480 ماست، یعنی همین دیروز هم برای همه مردم ایران این پیامک آمد که با ما صحبت کنید، با ما حرف بزنید. این تلفن رایگانه، میتونن افراد تماس بگیرن و حالا کدهای مختلفی داره بر اساس موضوعی که فرد نیاز داشته باشه بهشون مشاوره داده میشه. حتی برای موضوع کرونا و استراب و مسائل روانشناسی ناشی از کرونا هم ما یک کد جدا تو ایام کرونا اضافه کردیم، هنوز این هم هست. و حتی به افرادی که خودشون درگیر کرونا، کادر درمان و خانواده‌هاش، اون هم یک کد جدا دارن که بهشون مشاوره میدیم. این خط کلن رایگانه. اگر کسی نیاز داشته باشه به مشاوره‌های حضوری، یعنی مقداری عمیق‌تر از این چیزی که از تلفنی بتونه بر بیاد،
بله،
به مراکز مشاوره مراجعه میکنن افراد. کسی اونجا نمیخواد اثبات کنه که این نیاز داره یا نیاز نداره.
بله.
همین که به مرکز مراجعه میکنه اونجا پذیرش میشه و با مشاور صحبت میکنه، مشاور براش پرونده تشکیل میده بر اساس اون نیازی که داره. ممکنه تعداد جلساتی رو براش در نظر بگیره یا ارجاع بده به در واقع مشاور دیگه یا به روانپزشک یا به هر چیز دیگه‌ای که هست. حالا اینجا ممکنه اون فرد پول نداشته باشه بپردازه.
بله.
معرفی میشه به در واقع شهرستانی که هستش و اون شهرستان بهش یاری برگ میده که با اون یاری برگ مراجعه میکنه، اونجا دیگه پول نمیپردازه. البته عرض میکنم ما بودجمون نامحدود نیست، برای تعداد کمی میتونیم این بودجه رو بپردازیم ولی این بودجه رو داریم، سالهاست که داریم هزینه میکنیم. امسال کاری که پیگیری کردیم حالا از سال گذشته بحث بیمه در واقع مشاوره بود. نامنگاری های متعددی کردیم، در واقع هم از مجلس کمک گرفتیم هم از دولت کمک گرفتیم. آقای وزیر نامه زدیم، وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی، و بحث بیمه تکمیلی مشاوره مصوب شده. بیمه پایه هم در حال پیگیری هستیم که انشالله اگر بیمه هم اتفاق بیفته خب خیلی تسهیل میشه برای مراجعه مردم برای دریافت خدمات روانشناسی.
خیلی ممنونم ازتون خانم دکتر قاسمی. من یک سوال دیگری از شما داشته باشم و از حضور شما مرخص میشیم. سوالم اینه که مهمترین و رایج‌ترین مشکلات مردم در حوزه بیماری های اعصاب و روان چیه؟ با توجه به اینکه اشاره کردید یک چهارم افراد جامعه نیاز مبرم دارن، چه درمان و راه حلایی برای این مشکلاتی که حالا میخواهید بهش اشاره کنید وجود داره؟
بله خان مراجی جان، من داشتم حرفای آقای دکتر رو گوش میکردم. اگر اجازه بدید جواب سوال شما رو دقیقا در واقع یه جورایی کنار اون صحبت آقای دکتر بذارم و هم ارتباطشون بدم و هم جواب سوال شما رو
بدم. بسیار عالی.
ببینید من فکر میکنم که چیزی باید در نظر گرفته بشه معمولا تاکید روانشناسی سلامت بر پیشگیریه و سه سطح رو هم براش در نظر میگیره. شاید گام اول ما اول نیاز سنجی جامعه‌مون، یعنی بروز کردن اولویت‌هایی که اصلا نیاز هست که با ارتقا پیدا کنه سطح در واقع سلامت روانه افراد. گاهی اوقات ما یه آگاه سازیایی رو نیاز داریم، گاهی اوقات تقویت مهارت‌هایی رو برای افراد نیاز داریم، میتونه شامل مهارت‌های زندگیشون باشه، اون چیزی که باید توش زندگی ساله میرقم بخوره. قاعدتا نیاز به سامانه‌هایی داریم برای حمایت، مداخلات اجتماعی، مداخلاتی که توی بحران اتفاق بیفته. آقای دکتر متین فرمودن خب این امکانات هست، اما چیزی که وجود داره من فکر میکنم که به کفایت نیست. وقتی ما میبینیم اینقدر داره مسائل و مشکلات پیچیده در واقع شامل حال جامعه میشه، وقتی که میگن به هر حال قاعدتا بودجه محدود هست، این رو کاملا درست میگن و مردم بسیار محدودی میتونن از این امکانات استفاده کنن. ما مراجعینی که داریم و اغلب من میبینم نیاز هست که این فرد حداقل 10 جلسه درمان رو داشته باشه، اما میبینم ابتدای جلسه اول میگه خب من مشکل بودجه دارم و نمیتونم این جلسه رو سپری کنم. خب ما اصلا قطعا من فکر میکنم که اگر بودجه هم وجود داره نیاز هست که اول در سطح پیشگیری اولیه، یعنی یک فرهنگ سازی، یک آگاه سازی، ایجاد بینش برای مردم رقم بخوره. در سطح دوم اگر بخوایم نگاه بکنیم دقیقا فراهم کردن تشخیص، ارجاع دادن درمان که آقای دکتر هم اشاره کردن
ماله.
که به شدت نیاز هست که پوشش بینایی براش اتفاق بیفته، چون یکی از معضلات اصلی که میتونه یعنی مستقیما با سلامت روان و آسیب‌های اجتماعی ما سر و کار داره مشکلات اقتصادی افراده. بنابراین اگر بخوایم بررسی کنیم اون چیزی رو که در واقع در حال حاضر جامعه ما نیاز داره، یعنی بالاترین در واقع اتفاقات، اختلالات، مسائلی که نیاز هست به دادشون برسیم و زودتر از همه، من فکر میکنم اول این هستش که مردم ما یک احساس امنیت خاطر داشته باشن که من میتونم به راحتی بدون در نظر گرفتن اینکه چقدر قرار هزینه و بودجه پرداخت کنم بتونم مراجعه کنم. قطعا این اولین قدم هست. دوم این هستش که میگم من سه تا عامل در واقع اساسی رو خدمتتون گفتم. افسردگی توی جامعه ما داره بیداد میکنه. ببینید حتی اگر ما بخوایم بگیم در شرایط معمول، یعنی حالت افسردگی رو بی‌حوصلگی هم ترجمه کنیم و تفسیر کنیم، جامعه ما به شدت درگیر این هست. و بعد استرسی هست، به قول شما الان با کرونا مواجه هستیم،
بله
استرس بله. مردم حملات پنیک که داره اتفاق میفته میتونم بگم خیلی از زندگی ها رو، یعنی تقریبا میشه گفت که پیش از کرونا و بعد از کرونا مراجعینی که ما میدیدیم
بله.
حتی افرادی رو که تقریبا
خب واسه ما وقت اونم خیلی زیاد نیست، ما ممنون میشم اگر خلاصه بفرمایید.
نتایج رو میگرفتیم تو این تایمی که این اتفاق افتاد، میتونم بگم حتی خشونت های خانوادگی افزایش پیدا کرد و خیلی مسائل دیگه. پس من فکر میکنم اگر این سیستم رو در نظر بگیریم، یک پیشگیری، دوم در بحران ها در واقع بتونیم حامی باشیم و کمک بکنیم به نهاد اتفاقاتی که داره میافته، گویا بخشم میتونیم نتیجه مطلوب دریافت کنیم که این مطمئنا نیاز به همکاری همه جانبه
بله.
و چند جانبه سازمان ها، ارگان ها، روانشناسان و غیره در واقع خواهد داشت.
خانم دکتر اسامه قاسمی، دکترای تخصصی روانشناسی سلامت درمانگر و مدرس دانشگاه، بی‌نهایت از شما سپاسگزارم. روزتون بخیر باشه. درود بر شما. خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر رضا زاده همچنان روی خط تلفنی ما باشید. دوستان خوبم 12:38 دقیقه است و این دال رادیو جوانه که تقدیم شما میشه.
راهنما، نشانه، دلالت، دال. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان. دال.
درود بر همه شما دوستان عزیزم، از اینکه همراه و همقدم ما در جال رادیو جوان هستید ازتون سپاسگزارم. یک میهمان دیگر هم به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای دکتر سید سعید آرام، مدیر کل بهزیستی شهر تهران. سلام میکنم به شما آقای دکتر آرام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم مرادی و همینطور خدمت شنوندگان عزیز.
زنده باشید آقای دکتر آرام. دکتر مجید رضازاده، معاونت توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور هم روی خط تلفنی ما و همراه ما هستن و صدای شما رو میشنون. خدمت شما عرض بکنم آقای دکتر آرام، مهمترین خدماتی که اورژانس اجتماعی ارائه میده دقیقاً چه چیز هست؟
اورژانس اجتماعی یکی از فعالیت‌های ویژه‌ای هست که سازمان بهزیستی در راستای مداخلات اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنه. در واقع ما در اورژانس اجتماعی هر موضوعی که به بحث آسیب‌های اجتماعی برگرده و در واقع نیاز به مداخلات تخصصی داشته باشه از طریق اورژانس برای همسانی‌های عزیز، برای هموطنان عزیز ارائه میشه و هر هموطنی با شماره 123 که در واقع خط تلفنی اورژانس اجتماعی ما هست
بله.
و موضوعات مربوط به در واقع اختلالات اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی باشه تماس بگیرن، عزیزان نیروهای متخصص ما در واقع مداخلات تخصصی خودشون رو انجام میدن.
راجع به شماره 123 که اشاره کردید من یه سوال ازتون قطعا خواهم داشت، فقط قبل از این که بپردازم به این موضوع، آقای دکتر رضازاده روی خط تلفنی ما هستین؟
بله خدمت.
ممنونم ازتون.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر آرام.
زنده باشید. آقای دکتر رضازاده، با توجه به صحبتایی که در بخش قبل داشتید که اشاره کردید به پیامکی که دیروز به تلفن‌های همه هموطنانمون ارسال شده با این مضمون که مشاوره تلفنی 1480 خدمتی از خدمات رایگان سازمان بهزیستی، صدای مشاوره سازمان بهزیستی با ارائه خدمات تخصصی مشاوره روانشناختی در کنار شماست از ساعت 8 صبح تا 12 شب در سراسر کشور. اشاره کردید که این خدمات و این مشاوره رایگان اتفاق میفته. ما پیامکی رو داشتیم از دوستان عزیزمون که به 3881 ارسال کردن، شنونده های برنامه دال، اشاره کردن به این که حالا نه با این شماره تلفن، با یک مشاور تلفنی دیگری که اصلا شماره دیگری بوده تماس گرفته بودن، عنوانش رایگان بوده ولی خب در قبض تلفنشون یه هزینه هم در واقع در نظر گرفته شده بوده تحت عنوان اصلا مشاور. حالا میخوام ببینم راجع به 1480 چقدر بهزیستی نظارت داره به این موضوع که اگر کسی نیازمند مشاوره بود و با این شماره تماس گرفت کاملا براش رایگان تموم بشه.
بله ببینید، خط 1480 یه خطی هستش که مربوط به خود سازمان بهزیستیه، یعنی
بله.
اون کسانی هم که پاسخگو هستن به این خط کارکنانی هستن که با سازمان بهزیستی قرار دادن و حقوقشون داره پرداخت میشه، بنابراین کسی که با این شماره تماس میگیره حتما هزینه‌ای نمیپردازه. اون خطوطی که مشاوره میدهند اونها هم در واقع با مجوزات لازمه، البته نباید اعلام میشده که رایگان، چون اونها رایگان نیست، اونها در واقع بخش خصوصی هستند که مشاوره میدهند و هزینه هم روی قبض تلفنشون میاد. خط 1480 رایگان هست، هیچ هزینه‌ای در واقع برای فردی که تماس میگیره در بر نداره و کلن به صورت رایگان سالهاست که داره، اول 148 بود الان شده 1480 و این پیامکی هم که اومده آقای دکتر آرام هم زحمت کشیدن برای تهران رو در واقع حمایت کردن از دیروز که آمار در واقع تماس ها تا 10 برابر، بعضی استانهای ما تا 20 برابر افزایش پیدا کرده و خوشبختانه همکاران ما، مشاورین ما پاسخگو بودن به این.
به همه استان‌ها این پیامک ارسال شده؟
بله، برای کل مردم ایران که موبایل دارن این ارسال شده.
آقای دکتر آرام، حالا با توجه به صحبت‌های آقای دکتر رضازاده، اگر مثلا با شماره 1480 کسی تماس بگیره و خب مشکلش رو مطرح بکنه، آیا ارجاعش میدن به مراکز درمانی؟ مثلا لازم باشه؟
بله، تماسایی که مردم عزیز ما با خط 1480 میگیرن، خب اونهایی که نیاز به خدمات مشاوره تلفنی باشه، در واقع مشکلشو با ارائه مشاوره تلفنی قابل حل باشه که
بله. قطعا
همکاران عزیز ما مشاوره رو میدن، ولی اگر نیازمند مداخلات حضوری باشه، در واقع این عزیزان نیاز داشته باشن که از مشاوره حضوری برخوردار بشن، حتما ارجاع داده میشن به هم مراکز دولتی ما در حوزه مشاوره داریم، هم بخش غیر دولتی که هر کدوم از این مراکز و هموطن ما راغب باشن میتونن از خدماتشون استفاده بکنن.
بله خیلی ممنونم. ما دیگه زمانمون تمام شد، در کلی هم سوال موند. آقای دکتر مجید رضازاده، معاونت توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور، خیلی ممنونم از حضورتون به صورت تلفنی و توضیحاتتون. خدا نگهدارتون، زنده باشید. آقای دکتر سید سعید آرام، مدیر کل بهزیستی شهر تهران، خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم. خدا
نگهدار. ما سعی می‌کنیم که به این موضوع باز هم بیشتر بپردازیم. پس شماره 123 و مشاوره رایگان 1480 رو در ذهن خودتون داشته باشید و در صورت با اینها تماس بگیرید. خیلی ممنونم از شما. خداحافظ.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو جوان با شما صحبت میکنیم. به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر به وقت شرعی تهران ساعت 13:04 تنین انداز میشود. التماس دعا داریم از حضورتون و دعوتتون میکنیم با ما همراه باشید.
سوال از شما،
پاسخ از قرآن.
قرآن،
قرآن،
جوان،
جوان،
امید به آینده،
امید به آینده.
جناب آقای دکتر شمشیری، مردم پیامک ارسال کردند و سوال کردند که نشانه‌ها و ویژگی‌های انسان کامل در قرآن چیست؟
بعضی از ویژگی‌های انسان کامل رو تقدیم حضورتون می‌کنم، به شرط اون که لبان خود رو معطر کنید به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
لا صل على محمد.
اول دنبال سحر و جادو و طلسم و مسائل متافیزیکی منفی نمیره. و جوان عزیز، میدونی جن دیده نمیشه؟ سوره اعراف آیه 27. یعنی با قرآن جواب میدم، یعنی سند قرآنی دیگه محکمتر از این نمیشه. خب دنبال سحر و جادو اینا رفتن، طبق قرآن کدومه؟ سوره طه آیه 68، لا یفلح الساحر 8 ساعتا. ساحر هر جا به رستگار نیست، خودشو بدبخت میکنه، اصیل تخیلات و افکار مزاحم میشه. دوم بخیل نیست، چیکار کنیم بخل از من ببریم؟ آخرین آیه سوره مبارکه محمد این درمان بخله. پس درمان بخل آخرین آیه سوره مبارکه محمد، اینو بخونید بخل درمان میشه. سوم حریص نیست. خب انسان حریص چطوری بشناسیم؟ یه شرطی که بهش میرسه خیلی بیتابی میکنه، ولی خدا نعمت بهش داد میگه خودم باعث شدم. اگر میخواید انسان حریص بشناسید، سوره مبارکه معارج از آیه 19 بخونید و درمانش هم بیان کرده تا آیه 25. پس هم حریص رو میشناسید هم درمانشو. چهارمی صفت اینا حسود نیست. خب درمان حسادت چیه؟ هر کس حسوده با خواندن سوره مبارکه فلق روزی 5 درمان میشه. تو قنوت نماز اینه بخونیم، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. خدایا بیامرز برادرای ما رو، اون عزیزانی که در ایمان از ما سبقت گرفتن. یعنی اگر یه کسی دیدی بهتر از خوده، دعا که خدای خوبا رو بیشتر کن. خدا به احترام این افکار درست به خودت عزت میده. بعد میفهمد ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدایا کینه حسادت مؤمن رو تو دل ما قرار نده. ربنا انک رؤوف رحیم، که تو خدا بسیار رؤوف و رحیمی. پس هر کس این گونه بخواد، خدا توفیقاتی بهش میده. با صلوات و سلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم یا الله یا کریم.
سلام خدا سلام. قرار
سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همه عقل ها افسون آید. هر که عشق ندارد مجنون و بی حاصل است و هر که عاشق نیست خودبین و پرکین باشد. عاشقی بی خودی و بی راهی باشد. کاشکی همه جهان و جهانیان عاشق بودندی تا همه زنده و با درد بودندی. با هر اذان بختمون بلند میشه، با هر اذان سعادت و خوشبختی به ما رو میکنه، با هر اذان فرصت تازه‌ای پیدا میکنیم برای نزدیک شدن به مهربان و بخشنده همیشگی. با هر اذان خدا من و شما رو دعوت میکنه به نشستن به سر سجاده راز و نیاز و مهربانیش. با هر اذان من و شما تشویق میشیم به شتافتن به سوی بهترین کار، تشویق میشیم به حضور بر سر قراری شیرین با یار. پس بسم الله نور.
کعبه هم بلده به آب، کعبه هم زیر عقاقی هاست، کعبه هم مثل نسیم میرود باغ به باغ، میرود شهر به شهر. حجرالاسفل من روشنی باغچه است.
آدم ها با هم و تنها، هر کدوم یه جور معمان، بعضی واژه های رازن، بعضی واژه ها بیمان.
به کال خدا را آن روز می جویدم در خواب، آب بی فلسفه می خوردم، توت بی دانش می چیدم، تا اناری ترکی بر می داشت دست فواره خواهش می شد.
آدم ها نقشای رنگی، گاهی شادن گاهی غمگی، آخه زندگی بنا نیست سراسر.
زندگی چیزی بود مثل یک بارش عید، یک چنار پرسار. زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود، یک بغل آزادی بود.
زیر آسمون این شهر چرا دشمنی چرا غم؟
رفتم از شهر خیالات سبک بیرون.
مهربان معبودم، ای نگهدار آن که از او نگهداری جوید، ای مهربان بران که از او مهر پوید، ای آمرزنده آن که از او آمرزش طلبد، ای یاور آن که از او یاری بخواهد، ای حافظ آن که از او حفاظت مسئلت کند، ای اکرام کننده آن که از او اکرام خواهد، ای راه نمای آن که از او راه نمایی طلبد، ای دادرس آن که از او دادرسی بخواهد، و ای مدد یار و فریاد رس آن که از او فریاد رسی جوید.
چه اسمهای قشنگی داره خدا. اسمهای خدا تنها راه ما برای شناختن خداست. ما که به شناخت ذات خدا راهی نداریم. ما فقط میتونیم خدا رو با اسامی و اوصافش بشناسیم، اما اسامی و اوصاف خدا فقط مفید خداشناسی نیستن. این اسامی و صفتها من و شما رو به وادی خودشناسی هم میبرن. وقتی صداش میکنیم عزیز، یاد خاری خودمون میفتیم. وقتی صداش میزنیم لطیف، یاد کم لطفی های خودمون میفتیم. صداش میکنیم قیوم، یاد تزلزلی میفتیم که در حرف و عمل و عقیده داریم. وقتی صداش میکنیم دائم، یاد این میفتیم که ما بندها داشته هامون دائمی نیست. وقتی صداش میزنیم زنده، یادمون میفته که روزی
باید طعم مرگ رو بچشیم، چه تلخ باشه و چه شیرین. وقت راز و نیاز با مهربانیه که همیشه زنده و پاینده است. با فضیلت ترین وقت اقامه نماز همین حالاست.
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین.
بگذار صدایت را بشنوم، صدای تو صدای همه خوبی هاست. چه زیبا این کلمات را کنار هم می نشانی آنگاه که اراده می کنی تا با من سخن بگویی. بگذار زیبایی حرف هایت را با جان دل درک کنم. اینجا لحظه شنیدن حرف های تو، لحظه قرار های بی پایان است. این قرار من و لحظه های شنیدن حرف های توست. بگذار صدایت را بشنوم. تو که باشی همه چیز خوب است. تو که باشی همه چیز خوب است. تو که باشی همه چیز هست. تو حضور همه حضورهایی. این دعوت توست که همه ی هستی را به وجد آورده. قرار بر این بود با دعوت تو به سوی تو بیایی و حالا نوبت اجابت دعوت توست ای خدای بزرگ. بخوان قرآن، بخوان که دل قرآن آرام که دل گیرد. آرام گیرد. بخوان بخواد جان تا جان ز جاوان گیرد. وام گیرد. در حریم پروردگار گوش جان می سپاریم به کلام وحی قاری استاد احمد محمد عامر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم لا حجة